بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین. بسم الله الرحمن الرحیم. و شمس و زهاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یغشاها و السماء و ما بناها و الارض و ما طهاها و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. عنایت فرمودید که در سوره مبارکه الشمس اشاراتی رو پیامبر خدا در مقابل بشریت گشودند، از آیه 1 تا آیه 6 عرایز شد این اشارات به چه جهانی انسان رو وارد میکنه. و بعد از اون اشارات یه مرتبه در آیه 7 و 8 شما را با خودتون، انسان را با خودش روبرو میکنه که میفرماد و نفس و ما سواها و نفس و اون چه که آن نفس را در تعادل آورده است. فالهمها ها فجورها و تقواها، هر چی روش بمانیم گشودگی هایی را در مقابل گشوده قبلی ما بر ما به لطف الهی می افزاید. و بعدم فرمود که این قصه الهام دائمی، فالهمها ها همواره بر این نفس الهامی می شود نسبت به فجورش، اون چه که او را از تعادل خارج می کند و منحرف می کند، و نسبت به تقوایش و اون چه او را در تعادل انس با حضرت حق قرار می ده. و بعد فرمود که برگردید به این هویتی که دو نوع انسان بیشتر نمی مونند. قد افلح من زکاها، حقیقتا پروریده شد اون کسی که اون نفس را، زکاها از آلودگی ها و فجورش پاک کرد و فرو رفت در انحراف و محرومیت، اون کسی که نسبت به فجورش حساس نبود، خودش را در به قول معروف در پراکندگی ها و محرومیت ها دستاها بحثای مفصلی شده است. در این رابطه بود که در دو جلسه قبل همه حرفمون این بود که ما چه بر قلب مبارک پیامبر میبینیم گذشته است که خداوند در ازای اون چه بر پیامبر و قلب مبارک ایشون گذاشته است، خب قرآن رو نازل کرده است. ولی حساسیت های اون انسانها، اون انسان کامل، اون فرایند همه انسانیت به هر صورت جواب یک مطالبه بزرگ را شما در این آیات میبینید. خدا به پیامبر خودش که انسانیت محض است داده است تا هر کس به اندازه‌ای که بهره از انسانیت میخواد ببره در نسبت با این آیات میتونه که خودش رو دریابد. در واقع سوالی که ما باید از خودمون داشته باشیم اینه که خب پیامبر خدا به معنای انسانی ترین انسان با چه مسئله ای روبرو هستند که خداوند برای اون انسان، ترین انسان که همه انسانها در ازای انسانیتشون پیوندی با حضرت میتونن داشته باشن، اینا چه چیزی پیدا میکنن از این نحو مواجهه که خدا با پیامبرش کرده است؟ یا باز این طور ورود کنیم، پیامبر آیا جز این است که در نسبت با انسانیت انسانی خودشون مسائلی را میخواستن دنبال کنن و در واقع قرآن و امثال این آیات جواب اون وجهی است که پیامبر خدا دنبال میکردن؟ اگه این هی روش بمانید که جستجوی است، داریم روایت عجیب و غریبی هم در این رابطه داریم که جستجوی پیامبر آیا جستجوی این نیست که این انسان ترین انسان با چه چیزی از ابعاد متعالی خودش آگاه میشه؟ خب بالاخره این مسئله پیامبر بوده است. و آیا این آیات یکی از اون جوابهایی نیست که خداوند به طلب پیامبر خودش به عنوان انسانی ترین انسان میده تا هم حضرت جواب خودشون را گرفته باشند و هم هر انسانی به اندازه‌ای که نسبت به انسانیتش مسئله دارد بتونه از این آیات بهره ببره؟ سعی کردم که در یاد داشته هایی بلکه بشه این مسئله رو با هم دیگه در میون بگذاریم. میدونید که یکی از مسائل مهم امروز دنیا انسان است. تیترش رو اگه بخوان کامل کنید، این متنی که در خدمت دون هست، اینه که بحران مسئله انسان از خود و جواب قرآن به اون بحران. هرچه هم جلوتر برین در آینده تاریخی بشر، بشر بیشتر مسئله انسان براش مسئله میشه که ای عجبا من چه کسم. و مولوی میگه ولی این هرچه به آخرین منزلها انسان میرسه بیشتر با خودش مسئله دار میشه. و حالا بعد میبینیم که عجیب، اون انسانها چون جوابی که میخواد جواب همه انسانیت هست، ما میتونیم در جواب خدا به پیامبرش روی این مسئله که ما در بودن خودمون چه بودنی هستیم و چه نحو بودنی را باید در خودمون تجربه کنیم، ما باید با قرآن رابطمون را ببینیم چی میشه. خب پس متن با این آیه شروع کردم، آیه 87 سوره شمس: و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. حالا ببینیم خدا کمک کند که بلکه این یه مقداری بابش باز بشه. در شماره یک اتفاقا بحث اون همینه که اگر انسان بدونه که عجب خودش برای خودش مسئله است، این اولین قدمه. با زیاد هم داریم در روایات که عرائزی هم شد که ائمه ما همه حرفشون اینه است که شما در پیدا کردن خودتون باید که تلاش کنید. اون جمله مشهور امیرالمومنین که تعجب میکنم که انسان گم شده خودشون رو، انسانها پیدا میکنن و خودشون گم شدند و نمیرن پیدا کنن الا ماشاءالله. بحثم در شماره یک میخوام این باشه که اگر انسان مسئله بشه خودش برای خودش، بعد این که دستور بهش میدن که مواظب باش حرص دنیا نداشته باشی و حب دنیا نداشته باشی، براش روشن میشه که اتفاقا میخوان خودش به خودش برگرده. چون بعضن انسانها در توهمات خودشون چیزی را جای خودشون میگذارن و همین منجر میشه که خودشون را گم کنن. مفصل هم این بحث شده است در معارف ما. من فقط سریعا شماره یک را در همین رابطه میخونم. باید توجه کرد که مشغول شدن به امور محسوس حجاب بزرگ درک بیشتر حقیقت خود میشود، حقیقتی که همواره در معرض الهام فجور و تقواست. فالهمها فجورها و تقواها. تا در مراقبه ای حضوری و زنده، این خیلی مهم است، عرض کردیم الهام به شما کردن، به شما یاد ندادن که برین بشین یاد گرفته ها رو فکر کنید، حسیست که همواره در پیش شماست. تا در مراقبه ای حضوری و زنده حق را از باطل تشخیص دهد و بیش از پیش به خودش و بنیادش نزدیک گردد. اینجاست که جایگاه تذکرات دینی برای دوری از حب دنیا معلوم می شود، زیرا با حب دنیا انسان از حقیقت خود فاصله می گیرد. کسی که مسئلش خودش نباشد بگه خب چه اشکال دارد؟ فکرد از که اسلام اومد از که بگه دنیا نداشته باشی. کی اینه گفت؟ گفت تو به پا چیزی به نام بقای خودت را از دست ندی و دنیای زودگذر و بقای خودت بگیری، که بحثش علامه طباطبایی خدا رحمتشون کنه بسیار رو این قضیه بحث میکنن که این که من اهل دنیا هرس ورشون میداره چون با چیزی رو بروند که هر روز فرداش نیست. خب معلومه است که هی باید بدون دنبالش. اگه اومد پیش خودش چی؟ همواره هست، در بقا و حضور قرار میگیره. در شماره دو، همه تلاش بنده این است که این آیات یک کمی روشن بشه. در شماره دو باز همینو میخوایم بیشتر بمونیم که ما برای نزدیک شدن به خودمون، خودی که در معرض الهام فجور و تقواست، باید چه کار کنیم، به چطوری به خود بیایم. تو وقت نتیجهش چی میشه؟ خب وقتی بحث تقوایی که پیش ماست ما بیافتیمش، تقوا یعنی در نسبت با حضرت حق خود را آراستن. دو، کمال انسانی به درک فجور و تقواست. خیلی حرف دقیقی از آیه قرآن هم به شما میگه و همواره این دو حالت به او الهام می شود، فجورها و تقواها. تا از فجوری که او را از خودش و خدا دور می کند به سوی تقوایی که او را به خود و خدا نزدیک می نماید و این باعث رعایت شریعت الهی ممکن است. یعنی میگه منجر میشه که انسان به خودش بیاد ببینه نه یه تقوایی میخواد، حالا میبینید این با چی پیش میاد؟ با شریعت شریعت الهی. که اینجاش خوب روش فکر کنید که انسان ترین انسان یعنی پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله، مأمور ابلاغ آن هستند تا اولا انسان از این طریق نفس خود را با تزکیه لازم به رستگاری و بالندگی و فلاح برساند، افلح. ثانیاً از آن طریق به انسانی ترین انسان نزدیک کرده. خیلی این بحث خوبیه که شما انگالا جای دیگه باید بحث مفصل بشه. انگیزه این که رعایت دین میکنین چیست؟ خب یکیش نیست که قمقم به خدا نزدیک بشه، ولی یادتون باشه شما این دین بر چه قلبی نازل شده است؟ نزل به روح الامین علا قلبک. این دین با این دستورات به قلب پیامبر یعنی انسان ترین انسان نازل شده. وقت نتیجه چی میشه؟ ثانیاً از آن طریق به انسانی ترین انسان نزدیک کردن که همان نزدیکی واقعی به اصل اصیل خود میباشد. اصل اصیل هر کس انسانیت انسان است، زیرا توانسته ایم از فجور نفس خود که منکران شریعت است به تقوای نفس خود که اوامر الهی است نایل گردد. یعنی در واقع با شناخت خود و جایگاه دستورات شرع مقدس آدم حیرت میکنه، اینکه یعنی شما اصلا باورتون ممکن است اول نیامده بود، یعنی ما با این دستورات دین اینقدر حجاب بین ما و خودمون برطرف میشه و یه خودی پیدا میکنیم که میبینیم چقدر به پیامبر و آل پیامبر صلوات الله علیهم. نزدیک هستیم رو این. به رفقا گاهی سوال میکنن، عرض میکنم که میگن چطوری مثلا به امام معصوم نزدیک بشیم. موقعات امام معصوم یعنی چی؟ یعنی کسی که رعایت محض شریعت هست. خب شما به اندازه که شریعت رو با بنیان خودتون نزدیک کنید، رعایت کنید، یه نوع نزدیکی و انس و همزادی حتی میبینید چقدر بودتون بوده نزدیکی به اولیاء معصوم میشه. در شماره 3 باز حرف اون همینه که آیا واقعا با این آیه که فالهمها فجورها و تقواها حجت برای هر کسی تموم شده یا نه؟ چون بعضی موقع بچه‌ها سوال میکنن دیگه، حالا قدیما که خیلی از ما سوال میکنن که آقا مثلا اون یارو که توی هوتنتوها بشمنها تو وسط آفریقا هیچ خبر از هیچ جا ندارن اینا، پس کی بهشون حقیقت رو گفته؟ میگه که خدا گفته است. به قول آیت الله حائری شیرازی، خدا رحمتشون کنه، دم رفقام رو فایل گذاشته بودن تو کانال، که ایشون بفرمان که اگه کسی گفت که من فجور و بدیها رو نمیشناسم، بدونی دروغ میگه، چون خدا بر قلب این از قبل چه کار کرده؟ فالهمها ها الهام کرده است بر هر انسانی که فجور چیه، تقوا چیه. پیامبرا آمدن مذکر بشن. مذکر یعنی چی؟ یعنی باده خوردستی، بادا یادتان، شما اینا داشتید. مذکر یعنی یادتون میاره. بنابراین انسانها، بله، از اونا هیچ وقت نمیخوان که نماز صبح دو رکعت بخونن، ولی اینکه باید حقیقت و دروغ و راست و اینا رو بشناسند و رعایت انسانیت رو بکنند و پرستش داشته باشند. پرستش ذاتی انسان است. شماره 3 اینه. این که بعد از آیه فالهمها فجورها و تقواها فرمود قد افلح من زکاها، خاص متذکر شود کسی به رستگاری میرسد که مطابق تقوای درونی خود عمل کند. و این که فرمود و قد خواب من دساها، خاص متذکر شود کسی که به تقوای درونی خود عمل نکند، عملا به فجور درونی خود گرایش پیدا میکنه و در عمل خودش خود را دفع کرده است. دساها یکیش معنیش همین است، یعنی دستا مثلا فرو میکنین تو شین، میگن دساها، به خودش فرو کرده است در لجنهای دنیا. و حجت بر او تمام است، زیرا میداند که خودش عامل بی ثمری و پوچی و یأس و افسردگی خودشه. چرا؟ چون فجورش را، فجورها، فجورش را به شناسوندن. هر کس میدونه پیش خودش اگه باشد میفهمد که نه، این با جان خودش در تضاد است. گفتیم تعارض بین فجور و تقوا، تعارض خود انسان میشه با خودش. به همین جهت در شماره 4 میخوان که بگون که اگه انسان به تعبیر استاد کشی که نفس بکشه، خودش پیش خودش مییابد که عجب، این الهامی که بهش شد قصه اساسی زندگیه. باد شماره 4، با توجه به این که فرمود فالهمها فجورها و تقواها، و ملاحظه می کنید که این الهام و تذکر به فجور و تقوا برای هر کس دائمی است. این خیلی می خواهیم این آقا الهمها یه خوب، حالا اگه دائمی باشه، حالا شما می بینید که نه الحمدلله فجوری اومد سراغ دون، مثلا افکاری غلط، تقوا هم اومد سراغ دون، با نور تقوا دون به نور شریعت اسلامی رد کردید، زن تحریک شدین که مثلا دروغ بگوید، خب نگفتید و همون الحمدلله خوب شدم، بعد اون پس فرد دوباره یه بدی اومد سراغتون. این بدی که اومد سراغتون بد شدی یا دوباره فجور و دوباره عبور از فجور و دوباره رجوع به تقوا و دوباره فجور. و این خیلی مهم است. من گاهی به رفقا عرض میکنم بی خودی مایوس میشن، میگن که مثلا آقا انگار ما دیگه به اون خوبی نیستیم. نه خیلی، اون خوبی رو عقب نیفتید، فجور جدید اومد سراغتون، افکار غلط، یأس غلط، نمیدونم شیطانم که بیکار نشست است. رو این خیلی بمونید، ما با هم حرف داریم رو این قضیه. با توجه به اینکه فرمود فالهمها ها فجوره ها و تقوا ها، و ملاحظه می کنید که این الهام و تذکر به فجور و تقوا برای هر کسی دائمی است، پس اگر انسان در مرحله از زندگی از فجور خود عبور کرد و در رعایت تقوا موفق شود، چیزی نمی گذرد که با الهامی دیگر باز با فجور و تقوای جدیدی روبرو می شود، تا در راستای عبور از فجور و حاضر شدن در تقوا منزلی را بعد از منزلی در امر کمال هرچه بیشتر خود طی کند. اینجاست که نباید انسان گمان کند قبضی که بعد از بست سراغ او آمد برگشت به عقب است. خب بلدین دیگه، شما در مسیر دین داریدون یا قبض میاد سراغتون؟ نه، اونو احوالات رفت. خب باشه، ولی القلوب امیرالمومنین اقبال و ادبار، گاهی قلب یه حال خوشی داره، گاهی انگار قلب اصلا همه را زیرش زده. این که همه را زیرش زده اصلا مایوس نشید. این قصه اینه که الهام دائمی است، فجور میاد. یکی از مسائلی که امروز تقریبا دیدم رفقای مذهبی گرفتار شدن همینه، زیادم از بنده هم سوال میکنن که انگار آقا بیدین شدیم. نه، بیدین نشدی، از فجوری عبور کردی، حال دینداری زنده شد، اقبال بهش میگن، قلب به اقبال رسیده است. بعد دوباره فجوری باید بیاد تا شما، حالا متنم نیست، صدها منزل از فجور را باید پشت سر بگذارین تا صدها منزل از تقوا را به لطف الهی حاضر بشید. اون وقته که بله، به قول آیت الله حسنزاده حفظ الله رحمت الله، فرمودن که من یقین داشتم که علامه طباطبایی این اواخر فکر گناه هم نمی کردن. فرقش با معصوم چیست؟ معصوم اون هبه‌ایست، اکتسابی نیست. اولیاء الهی مثل علامه طباطبایی ذیل معصوم و اسلام، نه دیگه واقعا این که به راحتی میشه تصدیق کنیم این حرفا. یعنی به جای آدم میرسه که دیگه آره، یعنی تماما دیگه در معرض جهان گشوده تقواییست که جلوش باز شده. همه حرف من با رفقای عزیزی که بعضا یه حالت افسردگی، یه ناراحتی با براشون پیش میاد، نه این قصه خوبیه، قصه بدی نیست. میگه که اینجاست که نباید انسان گمان کند قبضی که بعد از بست سراغ او می آید برگشت به عقب است، و حالت سرگردانی جدید را حمل بر بی نتیجه بودن کارهای گذشته بداند. نه آقا، یه سرگردان جدید است. در حدی که میگوین که مثلا کافر شدم، همه اون چیزایی که داشتی، این فجوره اومد همه اینا رو در حجاب برد. خب اینجاست که حالا میرسیم که یه راهی گذاشتن برای شما، همون صبری که بر اطاعت دستور دادن اینجاست. غافل از این که این حالت الهامی است بعد از الهام برای روبرو شدن با فجور و تقوای جدید و عبور از فجوری جدید، تا وارد جهانی بشود گشوده تر از جهان دیروز. یعنی در واقع این قبضیست که این روزا سراغ رفقا میاد تا شما عبور میکنید، یه نورانیتی جدید سراغتون میاد. در شماره 5 میخوایم همینه یه خورده بمونیم روش. شما حتما در معارف دینیدون دارین دیگه که انسان یهو تو سکرات، حالا به خصوص سکرات نزدیک مرگ چطوری میشه، آدم اصلا کله پاچه میشه، همه چیزاش میریزه به هم. اینجاست که میگن که شیطان اگر انسان ایمانش قوی نباشد و نهادینه نباشد، ایمانش میگیره. همیشه در دعاها، یکی از دعایی که خیلی میکنم، بزرگان میگن خدایا ما را از عقبات مرگ، یعنی اون سکراتی که ملکاتمون سرپا نباشه، آدم میریزه به هم. من این قرار دنیاست، یعنی بناز شما سکراتی بعد از سکراتی داشته باشین تا اون در سکرات سکرات ها به لطف الهی عبور میکنین دیگه. داریم میگن ایمان مستودع، یعنی ایمان قرضی. بعضیا دارین دیگه میگم از کجا دین آوردی، میگم بابا مامانم دیندار بودن ما دیندار شدیم. این میگیره شیطان، یعنی دینی که انسان جانش تصدیق نکنه درو، این رو شیطان ازش میگیره در سکرات. بعضی هاره که از همه حالا گرفته است، رفقامون فرمودن که بابامون ببخشید داداشی هم تا دیرو بسیجی بوده است، حالا زد انقلاب شده است. نه اون وقت هم بسیجی هرتکی بوده است دیگه. فرمودن که زمونش مشروطه، این خب مردم مشروطه خواه بودن، مذهبی ها به پیشوای علما مشروطه خواه بودن. بعد در رفیق ما که میگم رفیق که میگم پیرمردی که پل مغازه بابا ما میشست برای ما میگفت تو این خمینی شهر هم خب مردم خیلی انقلابی داره خمینی شهر همیشه، گفت نام شعارشون بود مشروطه را فداییم، خلاصه ما بنده خداییم مشروطه را فداییم. هر چی رو گوش داد دید که انگار نمیفهمه چی میگه، گفت خب ما هم همینطور، ما هم تو بعضی ها ما هم همینطوری هم، ما هم همینطوری نفونش را دیدین دیگه. نمیشه به لطف الهی شما تو دل این سکرات باید بپرورید. من دقیقا مخاطبم عزیزانی هم که میدونن دارم با کیا صحبت میکنم، خداشون شاید متوجه نیستن که این احوالاتشون چه قصه ای پشتشه. متن میخونم: پس از سکراتی که گذشت باز با سکراتی روبرو میشوید که این باید از آن که باید از آن نیز استقبال کرد، و در همین راستا شیطانی که در صدد است ما را نسبت به راهی که شروع کرده ایم مایوس کند ناکام بگذاریم. الحمدلله دیدیم خیلی مردم ما ریختن به هم، اما خب زود جمع شدن، بلکه روحانیت اصلیشون رو از دست نداده بودن. سکرات بعد از سکرات پیش میاد. همین حالا هم آدم گاهی متاسف میشه در بعضی ها که نمیفهمند بنا همین است که دشمن دشمنی شو بکنه، شما هم در مقابل این دشمنی ایمانتون رو زنده تر از دیروز نگه دارین، وگرنه با ایمان دیروز که نمیشه فردا زندگی کرد. که آری انسان در این مسیر منازل بیشماری در پیش دارد، باید به شکوفایی نهایی که پاداش همه صبرهایی است که در این راه داشته اید فکر کنید. ما به حمدالله با خودمون اگر درست تا کنیم میبینیم که چقدر در پیش خود بودن زیباست. به معنای چی؟ اینه که از فجور درونی به تقوای درونی جلو بریم. حالا همینو داشته باشید. این مسئله صبر خیلی عجیب است توی قرآن، خیلی عجیب است، نمیخوام اینم حالا واردش بشیم، ولی شما این رو براتون پیش میاد. خدا میگه که و بشر صابری. خب قبلش هم گفته است که چی میرم رسیدیم، ان الله مع الصابرین. معیت میدونی یعنی چی دیگه؟ یعنی این که پیامبر تو که نیزه میندازی و شمشیر میزنی، تو نیستی، منم. ببینید تا کجا پیامبر جلو رفتن که در واقع، حالا آیه رو ببینید، ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. چی برای پیامبر پیش میاد؟ بودشون بود اراده الهی میشه. این با چی پیش میاد؟ با معیت الهی. یعنی خداوند میاد در واقع مع با بنده خودش یک یو معیت پیدا میکنه. حالا در نظر بگیر خدا میفرماد ان الله مع صابر. پس اگه انسان در این طوفان مقابله با فجور خودش رو در تقوای خودش حفظ کنه، چیزی براش پیش میاد که اصلا تصورش هم نمیشه کرد. اونا میگن معیت الهی یا حرکت های بالحق، یعنی دیگه حرکتش حرکت های الهی است. نتیجه چی میشه میخونیم با هم: با توجه به بشارتی که به صابرین میدهد و میفرماید بشر صابرین، میفهمیم که الهامی جدید باز ما را در مقابل تعارض بین فجور و تقوا در خود قرار میدهد. که عجب، ما باید پیش خودمون این تعارض را مقابله با فجور را زنده نگه داریم. تا باز عبور از فجور جدید را اراده کنیم با نظر به آینده بس متعالی. خیلی مهم است. شما اگه متوجه نباشین تو دل این مبارزه یه آینده هست، اومد مایوس میشی. بشر صابری یعنی چه؟ یعنی یه آینده بس گشوده نسبت به امروز شما پیش شما حاضر است. با نظر به آینده بس متعالی، آینده ای که انسان در معیت حضرت حق قرار میگیرد. بالاخره این قرآن است. یا بگو قرآن را جمع کنیم یا باید ما یه فکر برای خدا بکنیم. خیلی عجیبه. ان الله هم از صابرین. در این حالت به حکم ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، همه افعالش را بالحق انجام میده. روش فکر کردید؟ بلحق چند بار تو قرآن داره، به خصوص در جاسور جاسیه که هر چه. بلحق یعنی چی؟ یعنی شما در واقع حستون حس الهی میشه. خیلی چیز عجیبیه که حس انسان خیلی عجیب است، ولی همین انسان رو برای چنین حضوری رو تقدیر کردن. پس چی شد؟ می‌فرماید همه افعالش را بالحق انجام می‌دهد، نه آن که فعلی را به خاطر خدا اراده کند. ببینید این شما کمتونه. اینکه ما برای خدا نماز می‌خونیم، ما برای خدا اعتکاف می‌کنیم، نه اینکه غلط نیست. نه آقا، من اعتکاف می‌کنم کنت سمعه بهی اسمن. بلدین دیگه؟ روایت مشهور قرب نوافل تو همه اصول کافی است. میگه بنده ام لایزال بنده من به جایی میرسونمش در عبادت که من گوشش میشم، من چشمش میشم، بی یسمع، با من میشنوه، با من میبینه. این یعنی چه؟ این یعنی شما بودتون به اراده الهی در صحنه است. در این حالت انسان با احساس حضور خود نزد خود، خوب پس متن دوباره، نه آن که فعلی را به خاطر خدا اراده کند، این که غلط نیست، اما این با معیت با صابران نمیخونه. این یه چیز خوبیه. چرا ما تا اونجاها نتونیم حاضر بشیم؟ وقتی افعال انسان بالحق انجام گیرد، در این حالت انسان با احساس حضور خود نزد خود اراده حضور خدا را در نزد خود احساس میکنه. اینه که از خود آیه میشه برداشت کنید. پیامبر خدا بهش میگه که حالا که تو اراده کردی نیزه میندازی، یعنی خود پیامبر اراده کرده است، اما همواره به اراده الهی کار انجام میشه. ما رمیت از رمیت، آیت الله جوادی میفرمودن این آیه بالاترین توصیف به پیامبر در این آیه است. یعنی اگه بخوام بگم پیامبر را خدا بیشترین مقامی که خدا به پیامبر داده است و وصف کرده است در قرآن، این آیه است. خیلی آیه عجیبی است. خب هر وقت جالب است این آیه، مگه نداشتیم ان الله مع الصابرین؟ پس این معیت برای هر اهل صبری که است. اهل صبر در مقابل چی؟ در مقابل طوفان فجور. راه خیلی راه بزرگی است. در این حالت انسان با احساس حضور خود نزد خود، خیلی رو این تأکید دارم، فالهمها فجورها، پیش خودش باید فجور و تقواش رو حاضر کند و فجورش رو معارضش ببیند و باش درگیر بشه. اراده حضور خدا رو نزد خود احساس می‌کند و جز حق تعالی را در افعالش اراده نمی‌کند. همین که دیدید و این از آن لذت و حضور واقعی که هر کس به دنبال آن است و با تقوای درون حاصل می شد. بحثش شد مفصله. امروز بشر جدید جز به دنبال یک خود برین متعالی نیست، فقط هم با اسلام پیش میاد. بیای تا با هم دیگه حرف بزنیم. اسلام اومده است بشر رو میخواد، حالا که میخوای بیش از حد پیش خودت باشی و در جهان گشوده پیش خودت حاضر باشی، این رو بیا با آموزه های دینی پیش خودت حاضر کن. در شماره 7 هم میخوایم همین رو بگیم. اینقدر پیش خودش انسان حاضر میشه که گفتش الهی میشه و قلمش هم الهی میشه. تو پاورقی سوره اقرا رو دارین دیگه، اون تیکشه بخونید که میفرماد بعد از اینکه اقرا به رب از بسم ربک رب الذی خلق خلق اقرا به ربک الاکرم چی الذی علم بالقلم بعدش چی علم الانسان ما لا یعلم یعنی انسان هم گفتش گفت الهی میتونه بشه سیر پیامبر خدا هم قلمش قلم الهی بشه میخونم متنم با تقوای الهی و تزکیه‌ای که برای انسان در آن راستا پیش می آید در واقع انسان مظهر صفات حق تعالی خواهد شد تخلق و اخلاق الله این حالت حالت انسانی است که متوجه حقیقت خود شده است و در تعادل لازم خداداری خود را احساس می کند این جور شاید بهتر باشد به همان معنای و نفس و ما سواها و همطور راحت گذشتیم داره میگه سوگند به نفس انسان نفس اون بودن انسان و سواها مگه نخوندید معرفت و نفس کذا و کذا اینجا هم همینو میگه میگه نفسی که ما در تعادل قرار دادیم میگه به همون معنای به همون معنی و نفس و ما سواها و لذا به خوبی انحراف خود از تعادل و گرایش به وهمیات رو احساس میکند و در ساحت وجه تمایز خود با حیوان را که حیوان ناطق نیست ارسطو گفت چی انسان چیه؟ حیوان ناطق ما تو قرآنمون یه چیز دیگه میگه و انسان ناطق است حیوان ناطق نیست خود قرآن گفت گفت ما انسان را به جایی میرسونیم که در مقام انسانیش بگوید و بشنود و بنویسد و استعداد زبان گشودن دارد انسان حاضر می گردد و به اسم رب خود می خواند ربی که وسیع بزرگوار است و گفتن و نوشتن را به او القا می کند که در حالت معمولی و بدون حضور در آن ساحت انسانی خاص او را توان چنین گفتن و نوشتن نیست این را به این جهت عرض کردیم که در واقع شما این آیه را که به پیامبر خدا نازل شده است به عنوان انسانی ترین انسان میگیرید بعد میبینید ذیل وجود حضرت به انسانیت خودتون آشنا میشید و گفت و نوشتن و حرکات ما حرکات اسم ربک میشه به اصطلاح این بحث خیلی خوبی حضرت امام در این رابطه دارن در شماره 8 ما میخوام باز همینو بگیم چرا بعد از این که فرمود فالهمها فجورها و تقواها ما را آورد در صحنه این که قد افلح من زکاها این را ساده نگذارید میخونم اولین گامی که هر انسان با نظر به اصل و بنیاد خود باید بردارد جدا کردن مرز بین فجور و تقواست نزد خود نزد خود چرا گفت فجورها و تقواها هر کس باید پیش خودش با خودش مسئله را حل کنه این فجورش است یا تقواش است دیدین بعضی رفقا قشنگ بیان گفتن آقا مثلا اینجا بی خود بر پدر و مادرمون تندی کردیم یعنی در پیش خودش فجورش را حس کرد هر کس در نزد خود باید چه کار کنه؟ اولین گامی که هر انسان با نظر و به اصل و بنیاد خود باید بردارد جدا کردن مرز بین فجور و تقوا در نزد خود است تا در جهان بیکرانه و گسترده و صاف و نورانی درون خود حاضر شود که بهشتیست غیر قابل توصیف جناب ملا صدرا میگن هم میگن مشکل انسان در پیش خودش جمله امیرالمومنین اتزعم انک جرم صغیر و فیکن تول عالم الاکبر ملا صدرا میفرماد انسان وجود لایقف است یعنی در تمام عوالم حاضر است خب حالا انسان اگه اومد پیش خودش خودش را در همه عوالم حاضر دید با چی رو برو میشه تا در جهان بیکرانه و گسترده و صاف و نورانی درون خود حاضر شود که بهشتیست غیر قابل توصیف با چی؟ سطر اول دوباره میخونیم اولین گامی که هر انسان با نظر به اصل و بنیاد خود باید بردارد خب میرسیم تا اینجا که زیرا در آن حالت یعنی در حالتی که خودش را پیافت که چقدر بیکرانه است زیرا در آن حالت روح جاری در خود را که نظر به حق تعالی دارد بیشتر و بیشتر احساس می کند یکی از انگیزه هایی که نظرم رفقا تو این ماه رجب روش دنبال کننده نیت همین سطر است که در این حالت روح جاری در خود را که نظر به حق تعالی دارد بیشتر و بیشتر احساس میکند و با تجلیات گوناگون حضرت حق آشنا میشود. زکاها برای چی؟ یعنی شما فکر کردین خودتون میگون خیلی من میخوام تزکیه کنم. تزکیه کنم یعنی چی؟ یعنی نسبتی که با خدا دارم و کشف کنم. از اون بر خدا چی است؟ جواد است، در عین تجلی است. خیلی زندگی عجیب میشه. مگه میشه بشر امروز بدون این زندگی کنه؟ نمونهش همین میشه که یا خودکشی میکنه یا در نهایت هرزگی میخواد خودش را پیدا کنه. نمیشه. این را سطح را بعد خودتون رفقا بخوانید. و معنای قد افلح من زکاها برایش روشن میشود که چگونه نه تنها اسرار عالم برایش آشکار میشود بلکه صورت مثالی عالم را مشاهده میکند. در اوج شیفتگی نسبت به آنها در خود و آیات اولیه سوره شمس متذکر آن صورت‌های مثال است. خیلی بنده تلاش کردم یه مقدار با هم دیگه این آیه یک تا آیه شش سوره شمس رو با هم دیگه در میون بذاریم. چی بود قضیه؟ یعنی چه و شمس و ضحاها؟ دلم میخواد رو این سطر آخر رو وقف کنم. جهانی جلوی انسان گشوده میشه که همه این صورت‌ها هست، اما در افق چی؟ برزخی، افق مثالی. انشاءالله در جلسه اول و دوم اگر رفقا حاضر بودند رجوع میکردن این تأکید مهمیه که اونجا عرضمون بود که پیامبر از کوه آمدن، از هرا آمدن، این جملات رو گفتن به کجا اشاره داشتن؟ باید فکر کنیم. در شماره دو حالا میخوام تو همین بمونیم که خب حالا اگه به لطف الهی انسان تونست در خودش در حضور تقوای خودش حاضر بشه و صفت الهی پیدا کنه، خب همه چیز را صورت حق میبینه، همه چیز جلوه حق میشه دیگه. وقتی همه چیز جلوه حق شد، خب شما کی حواستون پرت میشه؟ هیچ وقت. خواهش کنم به این دقت کنید. میگه خرمشهر را خدا آزاد کرد، میگه شاه رفتنیست، آمریکا چی؟ شیطان بزرگ است. یعنی همه چیز را با نگاه حق حق مگه جز این است که آمریکا شیطان بزرگ است؟ خب دیگه اینجور نمیشه که حواستون پرت بشه. این خیلی نکته خوبی است، از نکات عالی مرحوم علامه طباطبایی است که میفرمان اگر انسان تونست حیاتش بالحق بشه و همه چیز را وچه حقانیش رو دید، دیگه همه چیز به قول من رو شعنی او را از شعنی باز نمیدارد. خیلی عالی میشه که این که میگن اهل البیت علیهم السلام بلدین شما همدون که حضرت در سجدشون، حضرت امیرالمومنین در رکوعشون چگاه کردن؟ به گداهه. بعد آیه در وصف امیرالمومنین در همین جا اومد، انما ولیکم الله، در اینجا اومد. پس معلومه است حواسشون پرت نشده است، کاری از کاری بازشان نمیداره. و این حق همه شماست، همه ما حقمون این است که چنین حضوری را داشته باشیم. میخونم به خصوص شماره 9 را. وقتی انسان در نزد خود به اصیل ترین حضور حاضر شد و مرز خود را با فجوری که حجاب حق است جدا کرد، آنچه در منظر خود به تقوای الهی می‌یابد غیر از انوار حق تعالی و مظاهر اسمای حسنای او نیست و او در همه امور حق را می‌یابد. لذا هیچ چیز او را از چیز دیگر باز نمی‌دارد. چرا؟ گفتیم برای اینکه ولذا هیچ در همه امور حق را می‌یابد و لذا هیچ چیز او را از چیز دیگری باز نمی‌دارد. و این درجه و شأن اصلی هر انسانی است که با فهم جایگاه خود و دوری از فجوری که در درون خود زشتی آن را می‌شناسد و شریعت الهی نیز متذکر آن است، شهودی نسبت به درک حقایق برایش پیش می‌آید که در وصف آن فرمود قد افلح من زکاها. زکاها که چی؟ افلحه یعنی چه؟ یعنی شما پروریدی؟ در چی پروریدی؟ در اینکه همه چیز رو حق میبینیم. دیگه در این میبینیم که باطل زهوقا، میگه این حق نیست که باطل زهوقا. سوره الرحمن خیلی سوره قشنگه، میگه که مثلا آقا مثلا کفار را جهنم کردین، بعد میفرماد کدوم آیه از این زیباتر است؟ خب مگه این زیبا نیست که جهنم آدم بده برن جهنم؟ همینطور که زیباست که آدم خوبه برن بهش. خب فبه ای آلای رب، دقت کردین این آیه، تکرار این آیه در قرآن؟ خب آدم میمونه که عجب، میگه وقتی که آدم بده را فساقا جهنمی کردیم، کدوم آیه خلاصه میخوای تکذیبش؟ خب اینم آیه الهیه، اینم حقه، اینم زیباست که آدم ببینه که نه، در عالم همه چیز به نور حق ظاهر است. میخونیم و این درجه و شأن اصلی هر انسانی است که عرض کردم قرآن در وصفش گفت قل افلح من زکاها، حقیقتا بالید و پرورید آن کس که آن نفس را از فجور پیراسته کرد. یعنی قصه روش یافتگی انسان که در این آیه میگه قد افلح من زکاها به چی؟ به اینکه بریم بهش؟ یا می افلح، جمله را ببینید، بفرماید حقیقتا بالید، قد افلح، حقیقتا بالید و پرورید اون کس که زکاها، یعنی اون کسی که مقابل فجورش ایستاد. حالا بالید و پرورید به کجا رسید؟ به اینکه حقیقت رو در همه عالم ظاهر می‌بینید. بلدیم خودتون. در شماره 10 می‌خوام باز در رابطه با اینکه اگر به لطف الهی کشی که نفس آدم بکشه، در درون خودش پیش خودش فجور و تقواش رو آروم آروم حس کند، با عبادات، با اعتکاف ها، با سجده ها، با رعایت حرام و حلال، وقت با چی رو برو میشه؟ با اینکه آینه های نور حق براش باز با همون تأکیدی که عرض کردیم روشن میشه. میخونم صفا و پاکی نفس به معنای واقعی آن مربوط به مرحله نهایی آن است. علامه طباطبایی ها، حضرت امام، صفا و پاکی نفس به معنی واقعیان مربوط به مرحله نهایی آن است، زیرا تا انسان به آن مرحله نرسیده باشد همواره سایه سیاه فجور برایش در میان است. در حالی که در آن مرحله نهایی که انسان آزاد از فجور با تقوای خود در نزد خود حاضر است، هیچ چیز او را از حقیقت خود که بالحق دیدن همه چیز است باز نمی دارد. همون حرف قبلیه، حق میبینه در عالم، چرا که طوری در نزد خود حاضر است که همه چیز را آینه ظهور انواع الهی می نگرد. چرا؟ خب بلکه دیگه به تقوای خودش رسید است، فجورش رو می شناسد و زیر پا گذاشته است. در همین رابطه خب حالا خیلی بحث خوبی علامه می کنن. علامه می فرماند که شما دیدین که گاهی غضب و شهوت و وحم بر انسان غلبه میکنه. شما همه دون تجربه کردید گاهی غضب، که حالا شما کمتر من بیشتر، غضب بر ما غلبه میکنه، کجا میریم؟ از دست خودمون در میریم. حضرت عباس اینطور هستی؟ نه. خلا پس عکسش کن، وقتی که بر تو غضب و شهوت و وحم غلبه نکنه کجا هستی؟ پیش خودت هستی. چه قشنگ میفرمایید. میخونم غلبه فجور حضور بر تقوا یا از طریق غلبه شهوت هست بر نفس، و یا از طریق غلبه غضب، و یا از طریق غلبه وهم بر نفس می باشد. در چنین شرایطی که غضب و شهوت و وهم بر جان انسان غلبه کند، انسان در اختیار خودش نیست. این خیلی دستگاه خوبیه. نتیجه چی میشه؟ بلکه در اختیار غضب و یا شهوت و یا فهم است. و این از معنای قد خواب من دستاها. خیلی عالی. آقا خار شد، باخت اون چیزی که فرو رفت در غضب و شهوت و نفس اماره، که نفس از دستیابی به حقیقت خود محروم می شود. حقیقتی که خداوند نفس را گم نکنی. نفس کیه؟ و نفسن و ما سواها. روی سواها خیلی بمانید. آقا شما را در تعادل خلق کردن. خب از این میری؟ از دستت میره. چی از دستت میره؟ خودت از دست خودت میری. و حقیقتی که خداوند به جهت به جهت در تعادل بودنش در باره اش سوگند یاد کرد و فرمود و نفسن و مصباها، از این محروم میشه. پس از چی محروم شده؟ از خودی که همه بودنیست و اون بحثایی که خودتون میدانید. اینجاست که حالا شماره 12 را بخونیم که انشاءالله یه همه تلاش بنده همونیست که عرض کردم، حالا بخونیم شماره 12 را که چطوری انسان، خدا میدوند اگه این دین را ما یه خورده روش ورود کنیم، میبینیم چقدر امروز بیشتر از دیروز نیاز به دین داریم. وقت بشر امروز شدیدن داره از دست خودش در میره. این حرف من نیست، بزرگان دنیا همه حرفش اینست که بشر خودش برای خودش مسئله شده است، در فهم خودش علیل شده است، در درک خودش ناتوان شده است. خیلی بحثای خوبی شده است تو دنیا. چرا؟ اونا چون زودتر از ما با مسئله پوچی روبرو شدن، زودتر از ما متوجه شدن. ولی بعد که ما میام به قرآن رجوع میکنیم، ببینیم که پیامبر خدا تمام ابعاد انسانیت انسان را تا قیام قیامت مد نظر داشتن که این قرآن در ازای این طلب محمدی صلوات الله علیه و آله. برای آن حضرت که برای همه انسان هاست آمده است. 12 نفسی که گرفتار واهمه و وحش شد، همواره در تصورات غیر واقعی که او را از هر حقیقتی دور می کند گرفتار است. خودتون قبول دارید امروز متاسفانه دیگه فضا مجازی که دیگه بیشتر همواره بس همواره در تصورات غیر واقعی که او را از هر حقیقتی دور می کند گرفتار است، بدون آن که به امری نزدیک شود که به جان او مربوط باشد و او احساس رضایت کند. خوب به این عنایت فرمودید. بشر امروز بیچاره کرده خودش با پوچ، میگه چرا احساس رضایت نمی کنه، بلکه به حقیقت خودش نزدیک نیست و از این جهت خود را در پوچی ها و افسردگی ها سرگردان می‌یابد، زیرا تنها اموری را تصور می‌کند که هیچ ریشه‌ای در بنیان اصیلش ندارد و لذا هر تصوری که برایش پیش می‌آید او را یک قدم از او دور می‌کند و به امور دلخوش است که آن امور حجاب‌هایی است بین او و نفسی که خداوند آن را بسی بزرگ اعلام کرده است و رستگاری و پروریدن و به ثمر رسیدن انسان را در پاک نگه داشتن انسان از همین وهمیات خبر داده. به همین جهت به نظرم من تلاش مختصری کردم، شاید هنوزم نتونم راضی باشم، حداقل اون چیزی که بنده باید بگم یه بحثه، اون چیزی که من میگم تا اون چیزی که باید ما بهش برسیم هزاران منزل راه هست، اون دیگه من نمیتونم. اما اون چه که بنده نظرم است با رفقا باید در میان بگذارید همینه که این قرآن اومده است انسان را برای انسان تبیین کرده است، انسان را برای انسان، و ما باید تلاش بکنیم در جهانی که انسان خود را گم کرده است، انسان از خود بیگانه شده است. بحثی که خدا رحمت کنید مرحوم آوینی را، انسان از خود بیگانه شده است و به تعبیر ایشون حضرت روح الله میخواد انسان را به انسان برگردونه. خب ما تو این تاریخ رفقا باید روی این مسئله مثل این آیه خیلی فکر کنیم. حالا من پیشنهادم اینه که از اول سوره شمس تا دوباره این آیاتی که حالا بحث شد یه ورودی خود عزیزان داشته باشن، بلکه از منزل لیلا و برقی به سوی ما بیاد و بفهمیم عجب جایی بناس ما قرار بگیریم. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك و اغرور عیوننا یوم لقائک برؤیتک و تول امورنا به حسن کفایتک. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارک بزرگ عظیم مجید کریمی که این قرآن مجید کریم را بر اون قلب نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. قلب مبارک مولای من صاحب الامر و زمان را پروردگارا، قلب مبارک امام من را از ما راضی و خوشنود بدار. الهی فرج با برکتش را تسریع بفرما. این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا به حقیقت رجبیون، به حقیقت اون شیفتگان و شیداهایی که برای رسیدن به حقیقت ناب الهی در این ماه رجب رازهایی با آنها در میان گذاشتی، توفیق رعایت و انجام نتایجی که منجر به نورانیت ما نسبت به رجبیون می شود و رجبیون را در کنارشان قرار می گیریم، توفیق چنین حضوری را از ما دریغ مدار. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست، به این ملت برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مقام معظم رهبری، این نمایش توحید این زمان در مقابل استکبار را در پناه خودت از همه بلیات محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. و صلی الله علی محمد و آل محمد.